ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. قرارداد 660 میلیون یورویی ایران با شرکت خودروسازی رنو امضا شد. دمای هوا در برخی مناطق خوزستان از 50 درجه سانتیگراد گذشت. و کره شمالی دور تازه تحریم‌های سازمان ملل را محکوم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه 16 مرداد 1396 با رادیو فردا همراه هستید و من آرش حسنیا هستم. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا، سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرف‌های ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 20% و سهم مشارکت شرکت پرتو نگین ناصح 20% است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور شوند با شرکت‌های خودروسازی ایرانی کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه باشد. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داد که دمای هوا در برخی نواحی از مرز 50 درجه سانتیگراد گذشته است. به گزارش ایسنا، دمای هوای روز یکشنبه در امیدیه بیش از 51 درجه بوده و شهرهای اهواز، دسفول، بستان، آبادان، شوشتر و هندیجان دمای 50 درجه را از سر گذراندند. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان رطوبت صبح دوشنبه در شادگان، ماهشهر و اهواز را بالای 80% اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان پیشنهاد کرده بود که برای مقابله با مصرف بالای انرژی نیاز است که 20 تا 30 روز از ماه‌های گرم در استان خوزستان به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآید. و کره شمالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن دور تازه تحریم‌های سازمان ملل آن را نقض حاکمیت خیش خواند و وعده داد که در قبال آن دست به اقدامات مناسب بزند. در این بیانیه که رسانه رسمی خبری کره شمالی آن را منتشر ساخته آمده است، برنامه هسته‌ای آن کشور تا زمانی که آنچه سیاست خصمانه ایالات متحده علیه کره شمالی خوانده شده ادامه یابد قابل مذاکره نخواهد بود. در همین حال چین، متحد اصلی کره شمالی، روز یکشنبه خواستار آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ شد. شورای امنیت دو روز پیش به پیشنهاد ایالات متحده برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه کره شمالی رأی مثبت داد. بنابر برآوردها این تحریم‌ها سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد کره شمالی صدمه خواهد زد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 6 مجموعه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است. بار دیگر تیراندازی یک سرباز وظیفه در دوران خدمت اجباری سربازی در ایران به سوی همخدمتی‌هایش چند کشته و زخمی بر جای گذاشت و در نهایت با دخالت مأموران به کشته شدن خود او نیز انجامید. همکارم بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به جزئیات این واقعه که دیروز یکشنبه در میدان تیر کهریزک تهران اتفاق افتاد. با هم بشنویم.
باز هم حادثه دیگر در دوران خدمت اجباری سربازی در ایران و این بار کشته شدن دست کم 4 تن. دیروز یک شنبه منابع خبری از جمله ارتش ایران گزارش کردند که در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران یک سرباز وظیفه اهل سیستان و بلوچستان به سوی همخدمتی های خود تیراندازی کرده و یک سرگرد و 2 سرباز را به ضرب گلوله کشته و دست کم 8 تن دیگر را زخمی کرده است. به گزارش روابط عمومی ارتش کمی بعد سرباز زارب نیز به دلیل شلیک گلوله ماموران حاضر در محل جان خود را از دست می دهد. ارتش در گزارش رسانه‌ای خود همچنین اعلام کرده که حادثه تیراندازی میدان تیر کهریزک احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز زارب یا چرخش ناگهانی سلاح رخ داده است. پیش از این نیز در روز 26 تیر ماه یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک قزوین به سوی سربازان دیگر شلیک کرد که 3 تن بر اثر این تیراندازی کشته و 6 نفر زخمی شدند. اواخر شهریور ماه پارسال نیز یک سرباز وظیفه کانون اصلاح و تربیت در یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت با اسلحه خود سه تن دیگر از سربازان کانون اصلاح و تربیت را به رگبار بست و در آخر با شلیک گلوله به سر خود به زندگیش پایان داد. سربازان وظیفه در مناطق مختلف ایران برای خدمت اجباری تقسیم می شوند و آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1395 گزارش کرد، سربازی اجباری در ایران به دلیل شرایط سخت، نارضایتی سربازان و خانواده‌های آنان را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان خدمت سربازی در آن اجباری است. این در حالی است که بسیاری از کشورها دارای ارتش حرفه‌ای هستند که مبتنی بر استخدام داوطلبانه برای خدمت در نیروهای مسلح است.
گزارشی شنیدید از بنیامین صدر. همین اتفاق باعث شده تا شماری از کاربران شبکه‌های مجازی با راه‌اندازی کارزارهایی خواستار بازنگری در قوانین سربازی اجباری در ایران شدند. شما هم اگر نظری درباره این خبر و این اتفاق دارید، از راه‌های مختلفی که در اختیار شما هست با رادیو فردا تماس بگیرید. اما محمود صادقی نماینده تهران و الهه کولایی نماینده پیشین مجلس از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کردند. مولوی عبدالحمید در مصاحبه با وبسایت روزنامه ایران گفته با وجود اصرار معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و دیگر دولت مردان، رئیس و هیئت رئیسه مجلس او را برای مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نکردند. فرین آسمی در این باره با عبدالستار دوشوکی، بنیانگذار جبهه متحد بلوچستان ایران و همچنین بنیانگذار مرکز مطالعات بلوچستان در لندن گفتگو کرده و ابتدا تحلیل او را درباره دعوت نشدن مولوی عبدالحمید پرسیده. عبدالستار دوشوکی در لندن:
این نشون میده علارغم این که اهل سنت و به خصوص علمای اهل سنت مثل مولانا عبدالحمید در طی 4 سال گذشته نه تنها با دولت تعامل بسیار خوبی داشتن، بلکه با حکومت هم از طریق دولت تعامل خوبی داشتن، حال چرا علارغم این تعامل و مشارکت بسیار بالا در بین اهل سنت، رهبران اهل سنت به عنوان نماینده های نمادین بخشی از جامعه ملی ایران دعوت نشدن؟ خودش جای سواله. اگرچه ظاهرا این گونه به نظر میرسه که دولت تمایل داشته که آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت بکنه، اما مجلس یا بخشی از نیروهای امنیتی در مجلس با این امر موافق نبودن. حالا این تصمیم از مراجع بالاتر گرفته شده، هنوز مشخص نیست، ولی ظاهرا دولت در مقابل نیروهای امنیتی وابسته به مجلس کوتاه اومده و آقای مولانا عبدالحمید رو دعوت نکردن، که این نشون میده علارغم این که اهل سنت برادر خودشون در طی انتخابات گذشته ثابت کرده بودند و خودشون رو بخشی از ملت ایران میدونستان و بیشتر از بقیه نقاط ایران، حتی از برادرانش و خواهرانش شیعه در انتخابات شرکت کردند، چرا با این بیمهری در یک مجلسی که نماد و به اصطلاح اقتدار وحدت ملی ایرانیان بود در مقابل چشم جهانیان بخشی از ملت ایرانی اهل سنت هست شدن؟ این بقیه من خودش جای سوال داره.
اشاره کردید به موارد امنیتی، فکر میکنید چه موارد امنیتی ممکنه مانع از دعوت مولانا عبدالحمید شده باشه به مراسم تحلیف آقای روحانی؟
با توجه به اینکه نه دولت و نه مجلس هیچ گونه نظری رو در رابطه با اینکه چرا مثلا مولانا عبدالحمید دعوت نشده ارائه ندادن، بسیار سخته که انسان گمان زنی بکنه. ولی اگر برگردیم به عقب، یعنی بعد از انتخاب آقای روحانی در دور دوم انتخابات، ستاد انتخاباتی ایشون یک جلسه قدردانی رو از کسانی که از آقای روحانی حمایت کرده بودند و کسانی که در ستاد انتخاباتی ایشون شرکت داشتند در مجلس دعوت کرد و ما دیدیم که در اون مجلس مولانا عبدالحمید هم دعوت شده بود و با توجه به تشویق و کف زدن حضار در زمانی که مولوی عبدالحمید در اونجا صحبت میکرد، این نشون میداد که وقتی ایشون هستن بسیاری از نظرات هم از شیعه سنی یا حتی هر قشری رو به خودش جلب میکنه، چون علی‌رغم این واقعیت که ایشون یک مولوی اهل سنت هست ولی همیشه فراجناحی، فرامذهبی و به عنوان یک شخصیت ملی صحبت کرده و عمل کرده و همین دلیل مورد وثوق آحاد ملت قرار گرفته، کما اینکه بسیاری از اصولگرایان و اونهایی که شاید ما این میانه خوبی ما مولانا عبدالحمید داشته باشن، بعد از اون جلسه قدردانی ستادهای انتخاباتی آقای روحانی که مولانا عبدالحمید مورد تشویق حضار قرار گرفت و برای دقایق طولانی برایشون کف زدن، من فکر میکنم خیلی ها فکر کردن که اگر مولانا شرکت بکنه شاید مورد توجه بیشتر از اون که بعضی از این نیروها تمایل دارن قرار بگیره و اصولا از نظر تاریخی هم این نگاه بدبینانه نسبت نسبت اهل سنت وجود داشته. متاسفانه این عمل کردنی هست مولانا عبدالحمید یک عملکرد تبعیض‌آمیز بوده.
آقای دوشوکی، در مورد تعامل خوب مولوی عبدالحمید گفتید با دولت، در مبارزات انتخاباتی هم ایشون از آقای روحانی حمایت کرد. فکر میکنید که حمایت ایشون چه تأثیری داشت در پیروزی آقای روحانی و آوردن رأی برای آقای روحانی، و الان چه پیامدهایی خواهد داشت این اتفاقی که افتاده؟
در انتخابات دوره اول که آقای روحانی منتخب شدن، رأی اهل سنت کاملا تعیین کننده بود. اما اگر رأی اهل سنت رو در انتخابات دوره دوم، این در انتخابات اخیر مورد نظر قرار بدیم، میبینیم که حدود 6 تا 7 میلیون رأی اهل سنت و در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان به عنوان مثال، دشتیاری، پلان، 100% مردم به آقای روحانی رأی داده بودند. در نتیجه این 6 تا 7 میلیون رأی با آقای روحانی واقعا سرنوشت ساز بود. اگر همین رأی رو، بخشی از این رأی رو حذف کنیم، 6 میلیون رو یا 7 میلیون رو، و نیمی از این رو به رقیب آقای روحانی بدیم، می‌بینیم که شاید نتیجه انتخابات کاملا دگرگون می‌شد. به همین دلیل روحانی از یک منظر انتخاباتی، از یک منظر پایگاه مردمی، نوعی وامدار اهل سنت هست، با توجه به اینکه اهل سنت هرگز هم به اون صورت سهم‌خواهی نکرده بودند. ولی برای بسیاری از ناظران، تحلیلگران، حتی کسانی که در فضای مجازی هم اظهار نظر میکنن، باعث تعجب هست که چرا در بین بیش از 1000 نفر، از ورزشکار گرفته تا هنرمند، از مداح گرفته تا انواع و اقسام قشرهای جامعه، از مذاهب و ادیان مختلف گرفته، جای اهل سنت در یک جلسه که پیوند بین المللی و پیوند ملی خورده بود برای یک وحدت ملی که اینو نشون بدن به دنیا، جای اهل سنت خالی بود. این موجب تعجب همه شده و واقعا در این شرایط بسیاری از تحلیلگران در شک فرو رفتن که چرا این تنگ نظری ها بعد از این همه تعامل و همکاری و مشارکت همچنان وجود داره، و اصولا نظام از اهل سنت چه انتظار بیشتری داره؟ یعنی اهل سنت چه کار دیگری باید بکنن تا مورد اعتماد نظام قرار بگیرن برای حداقل حضور در این گونه مجالس، با توجه به اینکه نظام و خود آقای آیت الله خامنه ای همیشه حضور حداکثری اهل سنت رو در مراسم ها، در انتخابات طلب می‌کرد و جواب اینگونه نبود. و یکی از روزنامه‌نگاران معروف بلوچ در زاهدان هم نوشته بود که این راه و رسم برادری نبود، که بقیده من کل این داستان تبعیض و حسن مولانا رو خلاصه میکنه در این جمله که این راه و رسم برادری نبود.
گفتگوی همکارم فرین آسمی رو میشنیدید با عبدالستار دوشوکی. در این بخش از این مجله خبری سری بزنیم به رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای ولایتی، شما از این که 38 سال گندگویی کردید کار رو به اینجا رسوندید. ما حرفای شما رو در عمل در تمام سایت هاتون دیدیم. عراق، نطنز، بوشهر، تمام اینها رو ما دیدیم که آخرش چه بلایی به سرش اومد. اینقدر شعار ندید که پایگاه نظامیتون رو اجازه نمیدید که بازدید بکنن. اگر امریکا تصمیم بگیره، کوچکه مبارک هم میگرده. از اینکه بخواید این همه شعار بدید و اون مملکت رو از اینی که هست به وضعیت بدتری بکشید اجتناب کنید. باور کنید که دوران تغییر کرده.
برای تنفیذ و تألیف رئیس جمهور، تهران را تعطیل. میلیاردها تومان از پول مردم بدبخت هزینه کردند. این مراسم پوچ و بی ارزش برای مردم چه فایده داشته؟ کاش همین پول را صرف خرید وسایل و تجهیزات برای بیمارستان‌های محروم کشور می‌کردند. البته این آقایان دم از حکومت عدل علی علیه السلام می‌زنند.
اسرود کنار زاینده رود نشسته بودم، جنب 33 پل، اما رود خشک و بی آب. با خود پرسیدم ای علاوردی خان، اگر می دانستی روزی زاینده رود خشک و بی آب شود، آیا بازم 33 پل را می ساختی؟ هیچ جوابی نشنیدم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیشتر از اینها که تقدیم شما شد در این بخش خبری رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید بخونید، بشنوید و حتی ببینید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.